ساعت 6 بامداد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا و آمریکا برای حل بحران سیاسی سودان جنوبی نمایندگان خود را به منطقه اعزام کردند. 10 تن از وزرای کابینه ترکیه تغییر کردند. و دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. اتحادیه اروپا و آمریکا برای حل بحران سیاسی سودان جنوبی و پایان دادن به زد و خوردها نمایندگان خود را به منطقه اعزام کردند. در زد و خوردهای 10 روز اخیر در سودان جنوبی 100 نفر کشته و بیش از 200,000 نفر آواره شدند. سازمان ملل تعداد نیروهای حافظ صلح را به 12,000 نفر افزایش داده و شماری از رهبران جهان هم از طرفهای درگیر خواستند آتش بس اعلام کنند. طرفین درگیر نیروهای وفادار به رئیس جمهوری سودان جنوبی و سربازان حامی معاون سابق او هستند که 10 روز پیش زد و خورد مسلحانه در ایالت یونیتی آن کشور را آغاز کردند. سودان جنوبی 2 سال پیش با جدا شدن از کشور سودان اعلام استقلال کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 10 تن از وزرای کابینه خود را تغییر داد. آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهور و کسب موافقت او در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی 10 تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. حسام عیسی معاون نخست وزیر مصر اعلامیه دولت را قرائت کرد و وزیر همبستگی اجتماعی نیز به رسانه‌ها گفت تمامی فعالیت‌های این سازمان از جمله تظاهرات و تجمعات آنها ممنوع می‌شود. از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق از قدرت توسط ارتش، مرسی و شمار زیادی از رهبران و اعضای ارشد اخوان المسلمین در زندان به سر می‌برند و به تحریک به خشونت متهم شده‌اند. در چندین ایالت آمریکا و کانادا تا کنون 27 نفر بر اثر حوادث مربوط به سرمای شدید و یخبندان روزهای اخیر جان خود را از دست دادند. بیش از 500 هزار خانه و مراکز تجاری نیز هنوز برق ندارند و بیشتر ساکنان آنها شب را در سرما و بدون روشنایی گذراندند. مسئولان محلی کانادا میگویند ممکن است در برخی از مناطق این کشور قطع شبکه برق تا روز شنبه هم ادامه یابد. خبرگزاری فارس میگوید طرح الزام دولت به غنی‌سازی 60% اورانیوم با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. این خبرگزاری از قول مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گزارش داده است که طبق این طرح در صورت تشدید تحریم‌ها دولت الزام پیدا می‌کند راکتور آب سنگین عراق را راه‌اندازی کند و همچنین برای تأمین سوخت مورد نیاز برای زیردریایی‌ها غنی‌سازی اورانیوم را به 60% برساند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به مجله امروز رادیو فردا، مجله اقتصادی نماگر، کاری از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. نخست مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته بر لزوم بازنگری در قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرده است. به نوشته دبیر خانه کشاورز، با شیوه اجرایی که تاکنون هدفمندی یارانه ها داشته است، دهک‌های اول و دوم جامعه بیشترین سود را از آن بردند. آقای کلانتری در یادداشت خود تأکید کرده که هدفمندی یارانه ها و اعتباراتی که برای آن در نظر گرفته شده تاکنون آثاری مانند افزایش تورم، افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته است. از این رو او از دولت خواسته تا به فکر اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها باشد. وزیر کشاورزی دولت هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه بخش تولید به رغم تصریح در قانون هدفمندی یارانه ها از این یارانه ها سودی نبرده است، نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را اشتباه و معیوب توصیف کرد. به نوشته آقای کلانتری، در پی اجرای این طرح قیمت تمام شده محصولات کشاورزی افزایش یافته و همین موضوع اثرات بسیار منفی بر تولید محصولات کشاورزی بر جای گذاشته است. امیررضا خسروشاهی دانشجوی دکترا در دانشگاه نورس وسترن آمریکا با نوشتن یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد ادامه برنامه هدفمند کردن یارانه ها را مشکلی پیچیده توصیف کرده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه دولت برای اجرای این قانون آن را عاملی برای به وجود آمدن تورمی 40% عنوان کرده است. او در این حال با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد ایران افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نزد مردم نامحبوب توصیف کرده که به نوشته آقای خسروشاهی در صورت اجرایی شدن با مقاومت و سختی روبرو خواهد شد. این صاحب نظر اقتصادی در ادامه یادداشت خود تأکید کرده آنچه قطعاً هدف طرح هدفمندی یارانه ها نبوده این است که دولت هر ماه به تمام ایرانیان مبلغ مشخصی پول پرداخت کند. به نوشته آقای خسروشاهی پرداخت ماهانه مبلغ مشخصی پول به همه جمعیت راه اداره اقتصاد یک کشور نیست و کاری نیست که علم اقتصاد یا حتی عقل سلیم توصیه کند و نمیتواند برای مدتی طولانی قابل دوام باشد. آقای خسروشاهی در ادامه یادداشت خود نتیجه گرفته است که دولت باید در اولین زمان ممکن شیوه فعلی پرداخت یارانه به همه جمعیت را متوقف کند و طرحی نو درافکند.
یک عدد، یک تحلیل.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در روزهایی که دولت را به محمود احمدی نژاد تحویل داده بود در گفتگویی با روزنامه شرق از حسرت‌های خود در دوره ریاست بر دولت گفته بود و از مهمترین کارهای نکرده‌اش. در صدر آنها هدفمند کردن یارانه‌ها بود که محمد خاتمی به دلایلی نتوانسته بود آن را به سرانجام برساند. او در سال 83 یک سال پیش از پایان 8 سال ریاست جمهوریش در سخنانی از اختلاف سلیقه‌هایی گفته بود که مانع از آن شده بود تا جراحی بزرگ در اقتصاد ایران در دوره او شکل بگیرد.
هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که ما این یارانه‌ها را به اونایی که نیازمندن بدیم و به اونایی که نیازمندن ندیم. این عدالت بود. ما نتونستیم انجام بدیم. علتش این بود که ما هنوز، یعنی اختلاف نظر من با بعضی دوستان من هست که نتونستیم این کار بکنیم.
پیش از او اکبر هاشمی رفسنجانی هم جسته و گریخته در سخنانی یادآور شده بود که نظام کنونی پرداخت یارانه ها قابل ادامه و تحمل نیست.
من از تقسیم شکر خیلی غصه نمیخورم، البته میبینم عده زیادی هم اینو میگیرن که حقشون نیست، میخورن، اما به هر حال همه مساوی میگیرن، یه کوپنی هم میگیرن. این ما اگر 60 تومن می‌خریم 100 تومن می‌فروشیم قابل تحمل، در بعد عدالتش قابل تحمل یه قدرش، اما در بعد اطلاعش قابل تحمل نیست. خب شما بدونید که نمیشه همه چیز کشور از جیب بیت المال عمل بشه.
دولت مردان و برنامه نویسان دولت محمد خاتمی در برنامه های سوم و چهارم توسعه بران بودند تا با شیبی ملایم به میزان افزایش 10% سالانه قیمت حامل های انرژی قیمت این حامل ها را به قیمت های جهانی نزدیک کرده و از پرداخت یارانه های سنگین به سوخت و دیگر حامل های انرژی خلاصی یابند. روندی که با سرکار آمدن مجلس اصولگرای هفتم متوقف شد و حذف تدریجی یارانه ها در میانه راه رها شد. صرف نظر از آن تلاش ناکام دولت محمد خاتمی، میتوان تایید کرد که دولت‌های پیش از محمود احمدی نژاد به دلایل مختلفی از جمله پیچیدگی و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها نتوانسته بودند یا نخواسته بودند ساختار پرداخت یارانه‌ها را به کلی در هم ریزند. و سرانجام این محمود احمدی نژاد بود که توصیه‌های بانک جهانی برای اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها در ایران را در نیمه شبی از واپسین شب‌های پاییزی سال 89 به کار بست تا به گفته او تورم از اقتصاد ایران ریشه‌کن شود، پول مردم به جیب‌های خودشان برود و نظام اقتصادی بهره‌ور شود. در روزهای نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شیرینی دریافت ماهانه 45500 تومان‌ها چنان بود که مسئولان حکومتی از صدر تا ذیل خود را مدافع و موافق این برنامه اعلام می‌کردند. از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که این چنین می‌گفت:
این لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که مطرح شده است ناظر به این مسائل است. لایحه بسیار مهمی است. استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود کشور و بهره‌وری بیشتر از آنچه که داریم.
در آن میانه آنچه شنیده نمی شد انتقادها و مخالفت‌های کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانانی همچون فرشاد مومنی، محسن رنانی، حسین راغفر، احمد میدری و دیگرانی بود که سرنوشتی تیره و تار برای اقتصاد ایران در پی اجرای این برنامه متصور بودند. و البته نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 یعنی میرحسین موسوی که با ضبط ویدیویی پیش از به حصر کشیده شدنش در سال 89 از تردیدهایش درباره آثار این لایحه چنین گفت:
هنوز مردم اطلاع ندارن که نزدیک 300 میلیارد دلار درآمد نفتی در 4 سال دولت نهم چگونه هضم شده و هنوز برای مردم مطرح سوالی که الزاماتی که دولت داشتی در رابطه برنامه 4 که بایستی قیمتها رو در هر سال به طور متوازنی بالا بره و اگه تمهیداتی برای اینکه اثرگذاری نداشته باشه در زندگی عادی مردم ما رو انجام نداده که یک باره به این طرف کشیده شده. برای همین بنده کلا نسبت به این لایحه بدبین هستم، به این طرف بدبین هستم.
حال در چهارمین سال اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها همه چیز تغییر کرده است. کمتر مسئولی چه از میان اصولگرایان حامی احمدی نژاد و چه در میان اقتصاددانان مدافع هدفمندی میتوان یافت که از اجرای برنامه‌ای که تورم بیش از 40%، رشد بی‌سابقه نقدینگی و برهم زدن شیرازه تولید داخلی را به همراه داشته دفاع کند. دولت جدید هم میانه‌ای با آنچه تاکنون اجرا شده ندارد و قصد کرده تا نحوه اجرای این برنامه را تغییر دهد. محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی، رئیس جمهوری 11 در برنامه‌ای تلویزیونی تأکید کرده که دولت 11 برای گام گذاشتن در 4 سال اجرای این برنامه در حال تدوین لایحه‌ای جدید است تا از اساس نظام هدفمندی یارانه‌ها را تغییر دهد.
در بین گزینه‌های مختلفی که میتونه انتخاب بشه، اون گزینه‌ای از نظر دولت گزینه قابل اجراست که کمترین اثر سو رو روی تورم بذاره، روی زندگی مردم بذاره و اگر یک اثری در یک بخشی وارد شد به شکل‌های مختلف چطور میشه اون آثار رو تقلیل داد.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، نیز چند روز پیشتر در گفتگویی با روزنامه آرمان اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب خسارات بسیاری برای کشور دانسته بود. به گفته این مقام ارشد دولتی، قانون هدفمندی یارانه‌ها باید جهت‌گیریش اصلاح این نظام مصرف می بود که متاسفانه محقق نشد. در میان تخلف‌های بسیار دولت پیشین در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت نشدن سهم تولید از یارانه‌ها از مهمترین آنهاست. در قانون هدفمندی سهمی 20-30% برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده بود که هرگز با آنها پرداخت نشد و این یکی از مهمترین دلایل از بین رفتن سامان تولید پس از اجرای این برنامه است. تولید کنندگان ایرانی اگرچه در ابتدای اجرای طرح با وعده‌های دولتی‌ها از جمله رئیس دولت قبل روبرو بودند، اما هرگز حمایتی که مسئولان وعده می‌دادند از آنها صورت نگرفت.
دولت بسته‌ها رو تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد می‌بنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی ها رو میکنم، یارانه میدم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیل بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شدت باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
بر اساس گزارش های آماری بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده، عدد این شاخص از آذر ماه سال 89 یعنی مبدأ آغاز برنامه هدفمندی یارانه ها تا آبان ماه سال 92 رشدی بیش از 142% داشته است. در واقع هزینه های تولید کنندگان در این دوره زمانی بیش از 2.5 برابر شده است. قیمت عوامل و نهاده های تولید در ایران به دلیل افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه ها و تورم ناشی از اجرای این برنامه افزایش داشت و تولید کنندگان ایرانی در حالی که قیمت تمام شده تولید آنها افزایش یافته بود، از تغییر قیمت های تولید منع شده بودند. آنها زمانی که اجازه یافتند قیمت خود را افزایش دهند، قدرت رقابت خود در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای وارداتی را نیز از دست داده بودند. این وضعیت بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف را با بحرانی روبرو کرده که می‌تواند از دلایل رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ایران در این روزها و ثبت رکوردهای منفی برای رشد اقتصادی کشور در این سال‌ها به شمار آید. از اینکه در این نماگر با من آرش حسنیا همراه بودید از شما سپاسگزارم. از همکارم مهتاب وحیدی راد که من رو در اجرای این نماگر یاری کرد نیز سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.